الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الأفراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلين قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. منظر مبارک سروران معظم، دیشب توفیق آن بود که آیات سوره مبارکه طور را آغاز کردیم و بازگوی شد که خداوند در ابتدای این سوره مبارکه چهار سوگند یاد می کند. گفتیم که مراد از طور و طور سیناس نشان می دهد علائم و شواهد اون قله مرتفعی است که بزرگ پیامبر الهی موسی افتخار آن پیدا می کند که با خداوند سبحان به گفتگو و مناجات می نشیند بر قله آن. به آنگاه سوگند به کتاب مستور بود که چون نام طور سینا است از کتاب موسی است، تورات است. اونگاه سخن از بیت المعمور به میان آمد، سوگند به خانه آبادان. گفتیم خانه آبادتر از خانه خدا بشر ندیده است. کعبه مکرمه آبادترین خانه است که در روی زمین بنا شده است، از ازل تا ابد چنین است. هیچ خانه آبادانتر از اون نیست. معنای دوم، خدا هیچ خانه را آبادانتر از دل انسان قرار نداده است. کعبه از گل است و خانه دل حساب دیگری دارد. خداوند سبحان دل آدمی را بیت المعمور قرار داده است. اون چه در سینه انسان می گذارد در سینه هیچ موجودی دیده نمی شود. در ازل پرتو حسنش به تجلی دم زد عشق، پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بر تماشای رخش چشم ملک تاب نداشت، عین آتش شد و در آب و گل آدم زد. خداوند به بشر، به انسانیت چیزی تعلیم داد که به هیچ موجودی نداده است، شیمیایی که عشق استرلاب و اسرار خداست. علت آشه زلت ها جداست، اون سوز و ساز گداز عاشقانه با حضرت سبحان. این اون چیزیست که خداوند به بشر داده است و به هیچ موجودی نداده است. حتی ملک، قدسیان، ملکوتیان، کروبیان طعم عشقی وصل و فصل و سوز و سازی که خداوند در سینه انسان قرار داده است به هیچ موجودی نداده، اونا هم طعمش نچشیدند. این دل به عشق خدا آبادان می شود. خانه دل ما را از کرم امارت کن. بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، این میشه بیت المعمور. والبیت المعمور، سوگند به سینه پرسوز آبادان انسان. معنای دیگر، و سقف المرفوع، سوگند به اون سقفی که خداوند این رو بر فراز شما انسان ها نهاده است و حافظ شماست، حافظ کره زمین است، این کمربندی که 1000 کیلومتر با 6 لایه شما رو حفظ میکنه. و البحر المسجور، قسم به اون دریای پر. دریای پر چیست؟ اشاره کردیم که به لحاظ این که اینجا داره خداوند یادی از رسولان بزرگ خودش میکنه، به اینجا دارد از انبیاء اولوالعزم سخن به میان میآورد، دریایی که با این مناسبت دارد دریای نوح است، دریای مستور و دریای پر نوح است و البحر المسجور سوگند به اون دریا. یا این که گفتیم سوگند به اون دریایی که آتش میگیره که شکستن وضعیت مولکولی آب است و گاز شدن آب و فیض البحار و سجرت که از نشانه های قیامت است. این مرور مختصر مطالب دیشب برای عزیزانی که حاجتون بود که بازگو کنیم. خب این قسم ها رو خداوند یاد کرد و توجه انسان ها رو به این مسائل مهم منعطف فرمود. حالا این قسم ها برای چی یاد شده است؟ این سوگند ها رو خدا فرموده است که چه چیزی را بازگو کند؟ قسم وقتی که گفته می شود مقسمون به اون چیزی است که با او به او قسم یاد می شود. این مسائل مقسمون به بود، اموری بود که خداوند به اینها قسم یاد کرد و اینها خیلی مهم است. تا مسئله اهمیت نداشته باشد خداوند به اون قسم یاد نمی کند. خداوند ابتدا در قرآن به خودش قسم یاد کرده است، ای و ربی لتبعثن ثم لتنبعن. از بزرگترین قسم قرآن قسم به جلال الهی و پروردگار وجود و هستی. بعد از اون قسم به جان شریف پیغمبر. در قرآن به جان پیغمبر قسم یاد شده است، پیغمبر به جان تو قسم که اینها در مستی خودشون در حال تلاطم هستند. بعد از جان پیغمبر اومده پایین خداوند به اجسام، به موجودات و مسائل خلقت قسم یاد کرده است. هر چی رو خدا بر او انگشت گذاشته و سوگند به اون خورده است که 49 قسم در قرآن داریم. هر کدام اینها پدیده هایی است که در وجود انسان و در نظام معتقن الهی نقش بسیار مهم می دارن در زندگی انسان و در وجود و در خلقت. خب اینها حال یا مادی اون یا معنوی اون فرقی نمی کنند. حالا این قسم های مهم به این مقسمون به های سنگین برای چی گفته شد؟ شما وقتی قسم مهم یاد می کنید دیگه وقتی میگید دیگه من قسم عادی می دانی، من الان دیگه جان مادرم قسم خوردم، دیگه می دانی که من به جان مادرم قسم نمی خورم، اینی که الان نام او را به میان آوردم دیگه حساب فرق می کند. گاهی در عرف عامیانه می بینیم مردم اینطور می گویند. وقتی که مقسمون به عظیم است مشخص میشه مطلب مهمی میخواد بازگو بشود و خداوند اون مطلبی که الان در صدد اثبات آن است بعد از این قسم ها. این جمله را اضافه کنم ایراد ندارد. برای اثبات یه حقیقت از جهت حقوقی ما دو رویه داریم، یا این که شما اقامه برهان و بیانه و شاهد کنید. شما برای اثبات این که حاضالی این از منه میخواید تو محکمه ثابت کنید این از شماست، خب باید برهان بیارید، باید بیانه و شاهد بیارید، دلیل بیارید که اثبات کنه از شماست. اگر برهان و دلیل نداشتید طرف گفت نه آقا، میگن خب تو اقامه بیار که از این نیست، میگن منم دلیل ندارم اما از اون نیست، برمیگردن به شما میگن حالا که این نتونست دلیل بیاره تو قسم یاد کن، حالا تو سوگند بخور اگر بیانه نداری و دلیل نداری قسم بخور که از آن توست. میگن آقا بعضی عباس قسم از، میگن نه اسم از عباس نبود، این قسم مورد قبول نیست. به جان شریف پیغمبر میگن این مثال با... اگر میخواید قسم بخوری که از آن توست باید قسمت سنگین باشه، باید بگی بالله والله تالله، با این سه قسمه که میتوانی اثبات حق کنی. پس بنابراین برای این که انسان یه مطلبی رو ثابت کنه دو راه دارد، یا باید بیانه بیارد یا باید قسم یاد کنه. سوگند یه راه است از رویه های حقوقی و قضایی در تمام دنیا. آره ممکنه رو میز قرآن باشه، ممکنه رو میزگاهی در بعض از موارد که به باب قسامه میره، ممکنه تورات باشه، ممکنه انجیل باشه، ممکنه زبور باشه، ممکنه ارسطا باشه، تا اون کتاب مقدس و به هر حال سوگنده با اون مطرح شود. قضیه این است که این خودش راه هست. خداوند سبحان الان در اینجا دارد قسم یاد میکند. مدعای خداوند چیست؟ چه چیزی رو از باری تعالی خواست اثبات کند؟ یک جمله بعد از تمام این قسم ها فرمود ان عذاب ربک لواقع. پیغمبر همون اول هم ان عذاب ربک خطاب به خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بدان یا رسول الله به درستی که ان عذاب ربک عذاب پروردگار تو لواقع. ان حرف تأکید است، بر سر خبرش وقتی که حرف لام مفتوح میاد میشه مؤکد در مؤکد. بدان که مؤکدن و مسلم به روی هیچ شبهی اون عذابی که خداوند سبحان در تعدی به حقوق خود و حقوق انسان‌ها وعده اون رو در دنیا داده است قطعی است. اون که به عنوان عذاب مطرح شده است و به عنوان حساب و کتاب الهی و تحقق عالم قیامت مطرح شده است، اینها خیال نیست. اگر یک بیش از یک هزار و اندی آیه قرآن کریم اومده است ترسیم کرده وضعیت مجرمان را در جهنم و در قهر خداوند و وضعیت مؤمنان را در ثواب الهی، اگر اومده از خداوند در قرآن این قضیه رو به این شفافی بازگو کرده است، حالا انشاءالله فردا شب میرسیم خدمت، شروع میکنیم خدمت عزیزان وضعیت مؤمنان و مجرمان رو گفتن، ذرائف کار اینها رو خدا میگه، گفتگوی اینها، قالوا اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بعضیا رو میکنن به هم، شروع میکنن به هم گفتگو، فلانی با ما بود کجاست، وضعیت ما چیست، وضعیت شما چیست، خداوند با اول ما دارد دیالوگ اهل جهنم و اهل بهشت رو مطرح میکنند. خب اینها آیا اینها تخیل است؟ آیا اینها تصور است؟ آیا اینها جنبه تمثیلی داره در خداوند مطرح میکنند؟ نه والله، ان عذاب ربک لواقع، اینها عین واقعیت هاست که خداوند دارد پرده برمیدارد، اینها واقعیت هایی است که بشر به دل اون میرود و به سوی اون گام برمیدارد و مواجه با اون می شود. الان خداوند دارد این حقایق رو بازگو می کند که چشمها رو بگشاید و شما رو امروز به خودتون بیاورد. لذا بعد از این قسمهای سنگین مسئله اثبات قیامت است، اثبات عذاب الهی است، اثبات حساب الهی است به کتاب الهی، که اگر این مسئله اومد بارها در مباحث تفسیر رسیدیم به آیاتی که این نکته رو عرض کردم خدمت عزیزان، چون که صد آمد نوتن پیش ماست. اگر اعتقاد به معاد بیاید توحیدم میاد، اگر اعتقاد به معاد بیاد نبوتم میاد، همه چیزی. انسانی که معتقد باشد عالم حسابی دارد و کتابی دارد، حسابگر اون رو جز خداوند نمیداند، میدوند کسی دیگه نیست که بتواند چنین حسابی را اداره کند. انسانی که معتقد باشد بشریت به سوی عالمی میرود که محاکمه عدل الهی است، خب عقل حکم میکنه که باید دستورالعمل گفته باشند بعد ببرن پای میز محاکمه، پس نیاز به پیغمبر و نبی داری. اگر معاد بیاد نبوتم میاد، توحیدم میاد، اصول دین برقرار میشه. لذا میبینید حساسیت قرآن بر اصل معاد بیشتر از اصل نبوت، بیشتر از اصول دیگر است و اصرار بر آن ورزیده میشود که این اعتقاد به جاودانگی بقا و دوام و عمر و چنانی جاودان در وجود انسانها این حقیقت زنده بشه و انسانها خودشون رو گتره نبینن، خودشون رو موجود موقت آریه نبینن که اینجا اومدن و بعدم تموم میشن، قصه ما به فنا به پایان میپذیرد، نه این حرفا نیست. فرمود ان عذاب ربک لواقع، و بدانید که ما له من دافع، این عذابی هم نیست که شما بتونید بنشینید با هم کنفرانس تشکیل بدید، مؤتمر بکنید، همایش تشکیل بدهید، راه چاره براش پیش بینی کنید، بگید لایه اوزان چطور شده است، باید چه بکنیم. این عذابی نیست که شما با فکر و اندیشه و بررسی و قانونگذاری و گفتگو و این نمیتونید کارش بکنید. ما له من دافع، این عذابی است که هرگز دفع نمی‌شود، این عذابی است که تغییر و تبدیل ندارد، برو برگرد ندارد، بازگشت ندارد، یا نباید به سوی کسی بیاد، اگر اومد میاد. ما له من دافع، هیچ عامل و نیروی قویی نیست که بتواند این عذاب را از بشریت دفع کند. ما له من دافع، خب این چی خواهد بود؟ این عذاب، این عذاب در حق اون کسانی که خدا وعده‌اش رو به اونها داده است، در حق معاندین و کفار و اهل عناد و لجاج و الحاد، این چی خواهد بود؟ یوم تمور و سماع و مورا، این در روزی و در عالمی خواهد بود، در شرایطی خواهد بود که آسمان تمور، کلمه تمور از ماده مور، ماره مورو، در لغت به معنای استراب شدید است، لرزش بسیار زیاد است. یوم تمور و سماع و مورا، هنگامی که آسمان با تمام عظمت این کرات همه به لرزه و استراب و اندکاک در می آید، این عذاب اون موقع وارد می شود. یوم تمور و سماع، بارها در قرآن اشاره به هم خوردن این نظم و این منظومه شده است در قیامت، علائمی است برای قیامت که بینام گن اشراط و ساعه، یعنی شروط تحقق قیامت، اشراط و ساعه. از اشراط و ساعه نابودی این منظومه است که ما در اون زندگی میکنیم. این منظومه باید مور داشته باشد، یعنی باید مسترب بشه، بلرزه، از میان برود. از اون لرزش های مختصری که گاه ما میبینیم تو دنیا، یعنی گاهی یه گوشه کره زمین یه لرزشی میکنه، خیلی مختصر، از آدابی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد، از نمازهای واجب اسلامی نماز آیات است، صلات الآیه، صلات الکسوفه. این مال کیه؟ مال وقتیه که ما این پدیده های این چینی پیش میاد، ماه گرفتگی است، خورشید گرفتگی است، زلزله است، مخاوف سماوی است، ممکنه صاعقه بیاد، صداهای عظیم بیاد، کس بترسد؟ رو این مسائل که پیش میاد میگن آقا وقتی این مسئله پیش اومد پیغمبر فرمود فافزعوا الی مساجدکم، برید به درگاه خداوند سبحان و دلت رو با حق مرتبط کنید. چرا اینها نماز آیه است؟ چرا اینها نماز دارد این پدیده ها؟ اینها آیه چیه؟ اینها آیات قیامته. یعنی خداوند سبحان دارد یه مختصری گوشه‌ای بعض از مسائل این دنیا رو نشان میدهد که بدونید خورشید، ماه، اینها افول دارن، اینها نابودی دارن، اینها مندک میشن، از بین میرن. من نمیخوام حالا وارد بعض از مباحث حیوی بشم خدمت عزیزان، در بحث نجومی بکنم. اینها گاهی خدمت دوستان بوده است، وارد این مقولات شدیم، الان در صدد اون نیستیم. خداوند سبحان زلزله زمین رو نشان میدهد، اما ان زلزله الساعه شیء عظیم، اما اون زلزله ای که فردا پیش میاد اون این نیست، اون زلزله ای نیست، اون زلزله ای است که خداوند سبحان مجموعه را میلرزاند و تک تک میکند. حال جاذبه خورشید از بین میرود، الان خورشید جاذبه دارد، اونقدر جاذبه داره که دارن دورش میگردن. خورشید الان اونقدر جاذبه دارد که زمین میلیون ها و میلیارد ها ساله که همینطور داره گرد خورشید میگرده، بقیه منظومه شمسی دارن اینها دور خورشید میگردن. اگر به اذن الله و به امر خداوند جاذبه خورشید از بین بره چی میشه؟ تمام اینها یوم تمور السماء مورا، همه پراکنده میشن و مندک و متلاشی میشن. اگر اینها دافعه خودشون رو از دست بدن، یعنی زمین دیگه قوه دفع و مقابله با جذب خورشید رو نداشته باشد، چی میشه؟ مستقیم میره تو دل خورشید، جذب خورشید میشه دیگه، برایند نیروها بین نیروی جانب مرکز و گریز مرکز نمیماند و نتیجه اون میشه که خورشید زمین رو کاملا میگیره و در دل خورشید زمین از بین میره، محو میشه، نابود میشه. یا آن که ممکن است یه تصادم آسمانی باشد، همان گونه که بوی اون میاد از قرآن که اذا زلزلت الارض زلزالها، یه لرزشی و یه ضربه به این زمین بخورد که تک تک شود. فرمود این قیامت در زمانی واقع میشه که این نظم به هم بخوره، یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا، و شما بعد میبینید این کوه های روی زمین به سیر در میآید. اینا خب الان هم به سیر در آمده است، الان هم کوه های روی زمین در حال سیر هم دیشب عرض کردم به یه مناسبت، اینها در حال حرکت هم، نه با خود زمین، اصلا کوه ها حرکت غیر زمین دارن، اینها به واسه خاص خودشون رو دارن حرکت دارن، که ساعات زمین جابجایی دارن، کوه ها جابجایی دارن، بعضن حال یا محسوس یا غیر محسوس است، در فن خودش در ژئولوژی اینها بررسی میشه و جواب داده میشه. این اون نیست، این سیری نیست که کوه ها با زمین دارن حرکت میکنن. آنچه خداوند مطرح میکنه و تسیر الجبال و سیرا، این در آیات دیگر اشاره میشود، اون سیر است که خداوند این کوه ها رو از جا بر میکند، این کوه ها رو کل رحمل منفوش میکند، مانند پنبه زده میشن این کوه ها. خداوند اینها رو نصفا نصفا نصف میکند. کلمه نصف، شما این براده به اصطلاح این سنباته آهن رو اینو میکشید، سوهان رو، این سوهان رو میکشید، براده های آهن به این میگن منصفه. منصفه شما چارشاخ رو بر میدارید میزنید زیر کاه، به چارشاخ در عرب میگن منصفه. اینا نصف میکنن، اینا نصف میکنن. فرمود کوها این طور میشه، اینا پودر میشن، اینا پراکنده میشن، اینا ذره ذره میشوند و تسیر الجبال و سیرا. خداوند چرا کوه ها رو مطرح میکنه؟ چون کوه رمز صلابت است. المؤمنو کالجبل الراسخ لا یحرک العواصف. وقتی میخوان مؤمن رو خیلی مثال بزنن که خیلی مهمه، قویه، با یه صحنه، با یه نمیدونم چی سردی و گرمیش نمیکنه، میگن مؤمن مانند کوه است. پس خود کوه رمز چیست؟ رمز صلابت است. پند او همچون باد و من از باد می نلرزم که کوه الوندم. کوه الوند بودن رمز استقامت و دوام و بقا و استواری است. همین کوه های استوار که صلابت و قدرت دارن، همینها شروع به سیر می کنن، همینها شروع به تک تک شدن و متلاشی شدن می کنن. و تسیر الجبال و سیر. بعد آن روز از حوادثی که پیش می آید آن است که فویلون یوم ازن للمکذبین، بدبختی ها و نکبت ها آن روز از آن مکذبین است. ویل و نفرین آن روز از آن مکذبین است. مکذبین یعنی اون کسانی که نسبت به دروغ دادن به انبیاء الهی، به رسولان خداوندگاری، به آیات الهی. فویلون یوم ازن للمکذبین، اون روز ویل الهی از آن اون کسانیست که تکذیب کردن، گفتن آقا نه وحیست نه آیهیست، این بحثا کسی، این بساطا چیست. فویلون یوم ازن للمکذبین. توجه داریم عزیزان، تکذیب به خودی خود چیز بدی نیست. اینه که انسان یه چیزی رو تکذیب کنه ذاتا نمیتواند بد باشد. تکذیب در صورتی بد است که مواد اون بد باشه. تکذیب در صورتی بد است که به اصطلاح منبت اون و زیربنای اون غلط باشد. گاه نیازمند به تکذیبی ما در جامعه، اما یه تکذیبی است که مواد اون تکذیب رو متاسفانه حقیقت نمی‌سازد، بلکه این بر اساس تخیل است، بر اساس وهم، بر اساس نفسانیت، بر اساس تمایل. ما به لحاظ تمایلات خودمون گاه خاری از مثال رو تا میشنیم، اصلا اینطور نیست. آقا بی خود گفتن، سریعا تکذیب میکنیم. تکذیب نابجا، تکذیبی که منطقی نیست، برهانی نیست، استدلالی نیست، این تکذیب ناپسند است. بلا در خیلی از موارد ما خیلی کسا حرفای زدن تو جامعه باید تکذیب کنیم. اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علما، هنگامی که حرف نابجا و بدعتی رو دارن به خورده مردم میدن، اون کسی که وظیفه علمی دارد باید تکذیب کند این مطالب ناروا را، باید بازگو کند و بگه دو حرف این است، حساب این است، کتاب این است، اون که ما میبینیم اینجا این است، اون که میگوین آن است. تکذیب اینطور نباشه که کلا تکذیب بده، نه، تکذیب به لحاظ زیربناش بده. کامل که تصدیق، مگر تصدیق خوبه؟ تصدیق به لحاظ زیربنای اون میتواند، مگر هر چیزی باشه میتونیم بگیم صحیح است، صحیح است. و تکذیب باید بر اساس منطق و برهان باشد. تکذیب هم اینطور هر دو چنین حالتی را دارد. اما این مکذبینی که خداوند میگه الان بازگو میکنه که اینها کی بودن، فرمود فویلون یوم ازن للمکذبین. کدام مکذبین؟ الذین هم فی خوض یلعبون، اون کسانی که تکذیب اینها این بود ریشش، فی خوض یلعبون، اون کسانی که وارد میشدن خوض میکردن و بازی میکردن. کلمه خوض در قرآن مکرر اومده است، معنا میکنن نوعاً، مثلا فرض فرم کلمه خوض رو به معنای تشکیک و تردید نابجا، اما خود لغت، لغت جالبیست این کلمه خوض، خائض و کنا نخوض، از اون جوابهایی که اهل جهنم میدن در مصاحبه ورودیشون به جهنم. ما سلککم فی سقر، چی شد سر کار شما به جهنم افتاد؟ ممکنه شما این گزارش رو پر کنید و درد آیندگان بخوره؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين، گفتند ما خودمون رو حاجتمند ارتباط با خداوند نمیدانستیم، لذا نه به عبادتی نیاز داشتیم، نه به نمازی، نه به ذکری. قالوا لم نكن من المصلين، و ما اهل اطعام مساکین هم نبودیم و قیامت هم در دلمون جای پیدا نکرده بود. چهارم، و ما بازی می‌کردیم با بازیگران و کنا نخوض مع الخائضین. حالا خود رو عرض می‌کنم خدمتتون، کلمه خوض در لغت و در اصطلاح قرآنی و در اصطلاح روایی به معنای فرو رفتن در آب و پاگذاردن در آب است. سلام و سلام بفرمایید. هنگامی که آب شفاف و روشن و در حال گواراست و خورده نیست، شما کنار چشمه هستید، جوی آب روان رو میبینید، لذت میبرید، از این آب استفاده میکنید. اما اگر کسی بیاد پاچه خودش بالا بزند، به قول ما پا رو بالا بزند و بیاد پا رو بگذارد درون این چشمه، کسی این جوب آب روان رو بیاد، این آبی که از آن مانند اشک چشم زلال شده است، بیاد پا رو بگذارد تو این چشمه و تو این آب، به این آب رو جلالود کند. رفتن تو آب و جلالود کردن آب رو خوض میگن. خود در خود لغت عرب خائض یعنی اون کسی که میره تو آب و آب را گلالود میکنه. حالا این از این معنا کشیده شده، به اصطلاح استعارتن اومده و منتقل شده به این که آن که انسان نیازمند به آن است عزیزان آب است.
این آیه شریفه رو گاهی وقتی بحث آب و اسراف آب و اینها مثلا میگن آب مراقب آب باشید، استفاده از آب رو درست بدانید. و جعلنا من الماء كل شيء حي، خداوند هر موجود زنده‌ای رو از آب آفریده، حیات در آب است. این بحث مطرح میشه، وجود ما نیازمند به آب است. 70% حجم بدن هر انسان رو آب تشکیل میده، 2/3 بدن ما رو آب تشکیل میده. ما وجودمون اینطوری نیست. همینطور که جسم ما حاجتمند به آب است و ما تحمل در قبال بی آبی کم داریم، 8 روز بیشتر انسان نمیتواند مطلقا بی آب زندگی کند، ولی که میتواند حدود 60 روز بدون غذا زندگی کند، اما بدون آب مطلق بیش از 8 روز نمیتواند زندگی کند. انسان با این حالت جسم چنین حاجتی را دارد. روح آدمی از جسم بیشتر نیازمند به آب است، نیازمند به آب است. اما اون آبی که جسم استفاده میکنه با آبی که روح استفاده میکنه فرق داره. جان انسان هم اگر بخواد زنده بماند، عزیزان، آب میخواد، غذا میخواد. و خداوند سبحان آب رو برای جان انسان نیست پیش بینی کرده. اساسا از اسامی که به دین خدا گفته میشود چیست؟ شریعت است. شریعت. اینو بارها عرض کردم خدمت عزیزان، شما در ماجرای کربلا یه چیزی شنیدید دیگه؟ حضرت عباس کجا رفتن آب بیارن؟ رفتن کنار شریعه فرات. شریعه در لغت، شریعت همون شریعت دیگه. این تای آخرش رو وقت کنیم یا بگیم شریعت یا بگیم شریعه، فرقی نمی کنه. خود لغت شریعه هنگامی که رودخانه به گونه ایست که سطح آب با سطح کنار رودخانه و کرانه رودخانه فرق داره. آب دو سمت پایین است، کسی نمی کنه آب بردار از رودخانه. چکار می کنن؟ میان از یه فاصله عقب‌تر، از یه 10-20 متر اون طرف‌تر یه سطح شیبدار درست میکنن، زمین رو میکنن تا دقیقا کنار آب. اینو میگن شریعت. اون مسیری که شما طی میکنید میرسید به آب، اینو میگن شریعت. از دین خداوند سبحان تعبیر به شریعت میشه، یعنی آبش خور، مشرب، مشرب. روح انسان حاجتمند به شریعت است. جان انسان رو دین خدا سیراب میکند، روح انسان رو دین خدا پاسخ میدهد و تراوت میدهد به وجود انسان. پس ما نیازمند است روح ما به آبش خور. اما کدام آب را؟ آب صاف را، نه آب چدر را، نه آب جلالود را. به انسانهایی که میان تشکیک میکنن، به انسانهایی که میان شبهات نابجا ایجاد میکنن، به انسانهایی که میان اعتقادات پاک رو تکذیب میکنن بر اساس وهم و خیال و گمان و منویات و ذهنیات و انانیات خودشون، به اینا میگن خائز. عمل اینا خوز است. فرمود ویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون. اونهایی که با فکر جامعه بازی کردن، اونها که اعتقادات پاک مردم رو دچار حسه کردن، اونهایی که با تشویش و تردید و تشکیک نابجا ذهنیت های مثبت رو از جامعه گرفتن و مردم رو بی اعتقاد در عقایدشون و بی اعتقاد در مشهد پاکشون کردن، اینا میشن خائز. و ریشه خوض اینها یلعبون، اینها بر اساس فکر نبوده است، بر اساس اعتقاد نبوده است، بر اساس محاسبه دقیق نبوده است. اینها عمل کردشون بازیگری بوده است. فی خوض یلعبون، در جور دارید لعب در لغت به معنای بازی است، به معنای بازی است. بازیگری، لاعب یعنی بازیگر. مثلا این لعب و بازی خب به حال خودش بحثی است. یه حدیثی داریم که چند چیز مال چند کس هست. خداوند چند چیز را برای چند کس آفریده است. یکی از اونها این اللعب الاستبیان. خداوند بازی رو قرار داده است. بازی چیزی که باید باشه تو وجود، اما مال چیست؟ دوره خاصی دارد بازی و لعب. بازی و لعب ادوار خاص خودش رو دارد. کودک در یه شرایط خاص سنی اگر بازی نکنه خیلی از استعدادها درش شکوفا نمیشه. این باید بازی کنند. دارد خیلی از نقش هایی که در آینده زندگی خودش میخواد ایفا کنه تو بازی اول داره ایفا میکنه، داره این نقش ها رو تمرین میکنه با همان ذهن کودکانش. اما هدف این بازی هدف محدودی است، یعنی در همین حد که این وقت این بچه میذاره بعدم تموم میشه، بازیش تموم میشه، صدا این درن سر سفره میشه، دستاش میشوره میشه سر سفره. یعنی نه بازی وجود دارد نه چیز دیگه. تو بازی معلم شده، رئیس شده، پلیس شده، نه در چی شده، تمام اینا تموم میشه، بعد میشه سر سفره ازش میخوره. هدف از لعب یه هدف بلندی نیست. نه برای چه شرایطی خوبه؟ برای شرایط کودکی خوبه، برای همان شرایط فکری و عقلی که خوب است. به ضابط تعبیر جناب سعدی، چون پیر شدی به کودکی دست بدار. و شرایط سنی انسان اقتضاء خاص خودش دارد. لعب و بازی برای شرایط پختگی انسان مفهوم و معنی ندارد. اون بازی های بچگانه رو دیگه انسان نمیاد تکرار کند. عاقلان و آگاهان نمیان اون بازی ها رو دارند. به طور کلی لعب یعنی اون عملی که اصطلاح هدف اون کوتاه است. هدف خیلی بلندی در اون تعریف نمی‌شود. انبیاء الهی را، اون کسانی که فی خوزن یا لعبون با بازیگری خودشون اعتقادات پاک رو، عقاید ناب رو، حقایق رو در اذهان مردم تیره و تاریک کردن، با بازیگری خودشون اینها حقایق رو کمرنگ کردن. الذین هم فی خوزن یا لعبون یوم یدعون الى نار جهنم دعا. خداوند به این مکذبین رسولان و آیات خویش دارد وعده خودش رو میدهد. اون قیامت در عالمی خواهد بود که اینها یدعون، دعا در لغت به معنای کسی رو پهد کردن و افکندن است. منتها گاهی میشه رفت کنار یه چیزی، چیزی رو میرید لب پنجره از اون بالا چیزی رو میدازید، اما گاهی نزدیک شدن خطرناک است. از دور یه چیزی رو پهد میگید، نرو جلو، لغزنده پاد بگذاری زیر پاد خالیه میفتی پایین. اینو میگن دعا. دعا اون پهد کردن است که کسی رو از فاصله دور پهد میکنن. یعنی گاه یه جوریست این کوره ذوب فلز به گونه ایست که شما از مترها نمیتونید نزدیک بشید به لحاظ حرارتش، اصلا نمیتونید. خودتونم مجهز به ایمنی همچه بکنید باز هم خیلی نزدیک نمیتوانید بشید، باید با وسیله منتقل کنید آنچه میخواهید. اینو میگن دع. فرمود یوم یدعون الی نار جهنم دعا. عالمی میاد که همین مکذبین افکنده میشوند به عذاب الهی با نهایت خفت و با نهایت خاری. اون عذابی که نمیشه نزدیکش شد، اینها پرد میشوند. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. بعد اینها میگن این آن آتشیست که شما در دنیا میگفتید بابا حرف است، اینها بی خود است، کی خبر آورده از اون دنیا. این آن آتشیست که شما تکذیبش میکردید، این همان جهنمیست که شما باور نمیکردید. ببینید این جمله جمله چیست؟ این جمله سرزنش داره. سعدی در گلستان میگه که زمانی کسی برشکست، اتفاقی و شکست شد، به بچهش گفت بابا بیاد چیزی بگم. گفت این ماجرای ما رو به هیچ کی نگی ها، میدونی چرا؟ چون الان ما نقصان مایه داریم، جمع و کسب داریم، اما اگر همسایه بفهمد میدونی چی میشه؟ میشه هم نقصان مایه و شماتت همسایه. بابا چیزی نگی که حداقل همین درد خودمون رو تحمل میکنیم، اما شماتت و سرزنش رو تحمل نمیکنیم. هنوز قرآن میگه اینها به مجرد اینکه وارد عذاب الهی میشن شماتت و سرزنش رو میشه، سرزنش اینها شروع می شود. به اینها می گویند که هذه النار التي كنتم بها تكذبون، این همون آتشی که شما می گفتید نیست. افسحرون هذا. شما در قبال انبیاء الهی، رسولان الهی، اون چه می گفتن؟ می گفتید اینها سحر است که پیغمبر می گفتید ساحره، خلاف واقع دارد می گه، دارد در چشم و فکر مردم تصرف می کند. آیا این آتش رو بچشید ببینید اینم سحره یا این سحر نیست؟ افسحرون هذا ام انتم لا تبصرون. آیا سحر است یا شما درست نمیبینید؟ اسلوها، وارد بشید. این حرفا رو نداره، تعارف بر نمیدارد. امروز روزی است که شما باید وارد این عقوبت سنگین خداوند بشید. اسلوها. فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. چه بسازید و صبر کنید با این عذاب، چه صبر نکنید با این عذاب، هیچ فرقی نداره. در دنیا عزیزان صبر و بی صبری مسلم فرق داره. یعنی می دانیم که به هر حال خود صبر است که خیلی از مشکلات رو برای انسان هموار می کنه. خیلی از امیدها در کنار صبر برای انسان میاد. هر چی فکر می کند با خودش احساس می کند که به هر حال پایان شب سیاه سپید است. من این غم‌ها تحمل می کنم، این مشکلات رو می پذیرم، با تمام این تلخی ها می سازم، اما امید دارم، می دانم که این درست می شه. این کار با تمام مشکلاتش تن میده، میگه پایان شب سیاه سفید است. اما اگر این حالت از دل انسان گرفته شد و آدمی دانست که سر آن ندارد امشب چه براید آفتابی، اگر دانست که امشب بعدش آفتاب نمیاد و فردایی وجود ندارد، دیگه صبر یعنی چه؟ صبر مفهوم ندارد. بله، در دنیا به لحاظ این که میدانیم ما در خیلی از موارد در زندگی ما لا یعدم الظفر صبور. انسان صبور هیچگاه پیروزی را از دست نمیدهد. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. خیلی از مسائل در دنیا با صبر حل میشه. با صبر واقعا نشان داده تجربه برای ما. آقا اقدام به کاری کردیم، خیلی دل سرد شدیم، بازارمون نگرفت، میگن آقا صبر کن، تو اونجا استخوان بخور کنی، تو این کارت هنوز دیر آمدی، میخوای زودم بری؟ دیگه نمیشه. تو صبر در این میدان باید داشته باشی. آقا یک کسی اومده است، به هر حال وارد کار بحث شده است، تحقیق شده است، مطالعه شده است، تعلیم تعلم، مگر میشه به عالمون اول زندگی و خستگی و... نمیشه دیگه. تا زمانی که انسان به حال توریدون ادراک المعادی رخیصتم و رابط دون شرط منه بر نهلی، شما میخواید به جایی هم برسید، اما مگر میشه بدون این صبر؟ نمیشه. همان گونه که شما اگر بخواهید از اصل ناب استفاده کنید باید پای نیش زنبور هم صبر کنید. شاعر عرب میگه و درست هم میگه. در خیلی از موارد است در زندگی که ما با صبر به موفقیت میرسیم، یعنی با تأمل حساب شده، با تأمل امیدوارانه. اما در یه جایی است که صبر دیگه معنا نداره. چه صبری؟ دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. در یه موارد است که صبر معنا نداره، مشخصه که پایانی نیست در این کار. مشخص است که این قابل التیام نیست. وقتی که قابل التیام نیست کجاش میخوایی صبر کنیم دیگه؟ صبر چه معنا داره؟ خداوند سبحان میگه به اینها خطاب میشود در یه شرایطی گرفتار میاند اینها که فصبروا او لا تصبروا سلام علیکم. چه بسازید صبر کنید چه نکنید هیچ فرقی نمی کنه. شما به موسمی گرفتار آمدید که نمیشه بگید صبر کنید پایانش خوب میشه. هیچی در انتظار شما نیست، هیچ صلاحی در انتظار شما نیست، امیدی در انتظار شما نیست. بدانید این عقوبت سنگین خداوند است که بر شما حکومت میکند. انما تجزون ما کنتم تعملون. و بدانید این چیزی نیست جز اعمال خودتون، این جزای اعمال شماست که خداوند سبحان امروز بر شما مسلط فرموده است و بر شما وارد می شود. خب این حال اون کسانی که فویلون یومه زند المکذری. همیشه خداوند سبحان در قرآن دروغ سکه رو مطرح می کند. همیشه خداوند دو طرف صفحه رو می خاند، هم اون طرف قضیه است هم سوی دوم. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. یه اشاره میکنن دیگه اون لبش و زیبایی های سخن از جهت نعمت های بهش میمونه انشاءالله برای فرد و شب خدمت سروران معظم در همون ساعت مقرر خودمون. فرمود ان المتقین فی جنات و نعیم، در قبال این مکذبین متقین قرار دارن، اونها که پذیرفتن، اونها که باور کردن، اونها که ایمان آوردن، اونها که تسلیم شدن. ان المتقین فی جنات و نعیم، اینها در جنات به سر میبرن، اینها در بساطین زیبا و عالی به سر میبرن. اما اون شما فهم ماست از جهت دنیوی، ما میدونیم دیگه خوشترین شرایطی که انسان در یه فضای با صفا و با لذت به سر ببره، جنگلی باشد، پارکی باشد، یه فضای سبز و بستان و باقی باشد، دیگه قایت جایی که انسان احساس میکنه لذت و حلاوت داره اینجاست. ان المتقین فی جنات. اما خیلی اوقات کسانی هستن تو جنتن، تو دنیا تو باغ دارن به سر میبرن، اما هیچ لذتی از این باغ نمیبرن، چون شب که میخوابن با کوفتگی کامل میدونن که با ساعت 4 صبح بلند شن که آب رو بگیرن رو باغ. میدونن صبح که بلند شن ای وای با کولی شروع شد، از فردا صبح میدونن بیلا با این دست ما چه میکنن، با پای ما چه میکنن، میگن ای وای باید این چند هکتار باغ رو فردا سمپاشی شروع شد، هرس شروع شد. این تو باغ زندگی میکنن اما تمام دردهای باغ رو دارد میکشه، هیچ لذتی نمیبره، هیچ خوشی توی باغ نداره. ممکنه انسان تو باغ باشه اما خوش نباشد. فرمود ان المتقین فی جنات و نعیم، اینا تو جنتن، اما چه جنتی؟ جنتی که همش نعیمه، زحمت نداره، همش رفاه است، همش لذته، همش خوشی است، همه زیبایی است، همه جمال است و صفا است برای اینها. فی جنات و نعیم. حالا نکته بعدی، باز تو دنیا ممکنه کسی تو باغ خوش باشه اما اگر بیاد پشت دیوار ناخوش است. به فکر اینه که من فردا که از این باغ برویم بنشینیم پشت میز، فردا که برویم محاکمه داریم، تاریخ شدن برای ما، با وکیل مدافع باید ما هنگ بکنیم، فردا چی میشه، رسیدگی داریم، چی رأی میدن در مورد ما. امروز الان تو باغه، لذت رو دارد میبرن، اما فکر فرداش که میکنه یاد شنبه ترس دارن، جمعه اطفال رو میخواد روز جمعه فوتبال بزنن، فکر میکنه که فردا صبح ریاضیاش مونده، همینه که دارد گل میزنه این گل نمیزنه دیگه، هی دارد تأثیر دارد که زودتر بازی رو بلکنه دارد دنبال ریاضیش، یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال جا. فرمود نه نه، فی جنات و نعیم فاکهین، اینها دلشون 100% خوش است، هیچ غمی از بیرون ندارند. انشاءالله باشد تفصیل نعمتهای بهشت رو محضر مبارک عزیزان فردا شب تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به نورانیت قرآن بیش از بیش منظر و مزین بگرداند. با لطائف ظرائف کرام خودش ما رو بیشتر آشنا بگرداند. به ایمان و اعتقاد ما به حقایق قرآن و معنوی بیش از بیش بیفزاید. صلوات الله. خب
امتناس که خدمت عزیزان این شبه ها اشارتی در پایان بحث داشته باشیم به پاره از حالات خوش وجود مقدس زهرا مرضی سلام الله علیها. امشب یه جمله عرض میکنم به ادامه شما انشاءالله، چون امشب دیر است، فردا شب خدمت عزیزان میخوانم و بازگو میکنم. امیر المومنین رفت محضر مبارک پیغمبر رو به زمانی شبیه از کردن در این ایام خدمت پیغمبر رسیدند، و اما مثل همیشه نبود که تا رسیدن سوال مطرح کنند، نشستند و ساکت دارن نگاه میکنند به پیغمبر، گویا سرشون پایین است. رسول خدا فرمودند که یا ابوالحسن چه ساکتی؟ حرفت بگو. در ساکت است، مجدد سخنت بگو. فرمودند یا رسول الله، من آمدم که از شما فاطمه را خطبه کنم، خواستگاری کنم. من اومدم برای خواستگاری زهرا. تا این جمله را امیرالمومنین فرمودند، به تعبیر ما باغ باغ چهره پیغمبر گشاده شد. چرا زودتر نمیگی یا ابوالحسن؟ ما که میدونیم برای چه این جمله. فرمودند من بدون اذن فاطمه کاری نمی کنم. آمدند و اندرونی و خطاب کردند به بانوی بزرگوار. فرمودند که فاطمه جان، علی را که می شناس، پسر عمت علی را که می شناس، می دانی که ابوالحسن کیست؟ سوابق او را در اسلام و ایمان می دانی، از شخصیت او اطلاع لازم داری. علی به خواستگاری تو آمده است، آیا پاسخ تو چیست؟ زهرا مرضیه سرشون پایین انداختن. سکوت 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 ادامه پیدا کرد. دیگه کار به جایی رسید که پیغمبر سرشون بلند کردن، فرمودن الله اکبر. سکوت ها رضاها. این سکوت سکوتیش که با لبخنده. این سکوت یعنی یا رسول الله، من حیا میکنم که شما بگم علی را میخواهم. ما تسلیم هستیم. پیغمبر اومدن بیرون، فرمودن علی جان بگو چه داری، بگو چه داری که ما بساط رو آماده کنیم. امیرالمومنین فرمودند یا رسول الله، میدانید که ما چه داریم؟ شما از همه بهتر از دارایی ما خبر دارید، از ذوالفقار ما خبر دارید، از زره ما هم خبر دارید. چیزی که فعلا من در بسط دارم همین است. ما هستیم با یه شمشیر و یه زره، و در حال اشتری هم داریم که با اون چه میکنیم چه میکنیم. فرمودند اون اشتری که برای نخ آبکشی نخ‌ها لازم است، شمشیر تو هم که قوام دین خداست، در دست دیگری جز تو کار نمیکند. چیزی که میماند علی جان همین زره رو بده ما، تا فکر این بکنیم که از این زره برای زندگی تو و زهرا چیزی دیگه کنیم. من دیگه بیش از این وقت رو نمیگیرم، چون استفاده هم خواهیم کرد انشاءالله. ادامه این رو از روی متن تاریخ انشاءالله خدمت عزیزان، کل بنا دارم این چند شب کل مراسم عروسی و دامادی امیرالمومنین و عروسی از زهرا رو با لطائف درس‌آموزش انشاءالله خدمت عزیزان بازگو کنم. خداوند سبحان به مودت، محبت، عشق، ارادت، عمل، اقتداء ما به خاندان مبارک علوی و فاطمی بیش از بیش بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله.